بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فالحاصل أن الوقف ما دام موجودا بشخصه. با توضیحاتی که در جلسه قبل عرض کردیم، مال وقفی با بدل مال وقفی یه فرق اساسی داره. البته هر دو اینها در یه جهتی مشترکن، ملچون للبطونن، یعنی خود وقفی هم ملچون للبطونه، بدلش هم ثمنش هم. اما در از یه جنبه دیگر فرق داره. اون جنبه دیگر چیه؟ در مال وقفی در عذرها میشه فروخت خود مال رو. اون عذرهایی که مسوق مجوز فروش اون جای طوری، اما در بدلش برای اسلحه للبطون میشه فروخت. یعنی دیگه عذر نیاز نیست در خود مال، نه اسلحه معیار نیست در خود مال، انشای واقف معیاره. چه این واقف اسلحه در نظر گرفته چه غیر اسلحه. ببینید الان یه مغازه‌ای برای این بطون بود، خوب بود، بهتر بود، اما واقف مغازه وقف نکرده، باغ وقف کرده. ما نمیتونیم بفروشیم مغازه بکنیم، این نمیشه، چون معیار اونجا انشاء وقفه. هرچی وقف کرده، الوقوف علی حسب ما یوقفها یوقفها اهلها. اما در بدلش اینطوری نیست. اگر یه مجوزی پیدا شد ما این باغ رو بفروشیم و ثمن دستمون بیفته، ثمن للبطونه، اما در کجا مصرف میکنیم دیگه مماثل لازم نیست. شیخ انصاری گفت مماثل نیاز نیست، لل اصله. بعد از این یه جمله از علامه حلی میاره در کتاب تذکره، چه اونجا اسلحه رو معیار میدونه. بعد در بعضی از سورت تا میگه این سمن رو به خود این موقوفان علیه بدیم مصرف کنه. چه مرحوم شیخ میگه با این بیاناتی که ما کردیم اشکال این جمله ها روشن شد. اولا ما مماثل رو واجب نمیدونیم، ما اسلحه رو واجب میدونیم در سمن. ثانیاً هیچ وقت سمن رو مجاز نمیدونیم به بطن موجود بدیم مصرف کنه. همیشه سمن لل کل البطونه.
از مسل نیازه باشه، این چه زمانی؟ زمانی خود واقف زنده هست؟
نه واقف زنده هست، اصلا با مماثل نیاز نیست. ما مماثل رو نیاز نمیدونیم. ما میگیم مبدل هرچی هست هیچی، ما به مبدل دست نمیزنیم. اما اگر مجوز پیدا کردیم مبدل رو بفروشیم، گفتیم یکیش مثلا خراب شدنه میاد دیگه مجوز ها. بعد از مجوز این ثمن رو نیازی نیست برای مماثل اون وقف بخریم. اون مثلا اون وقف باغ بود، من با این ثمن میخوام مغازه بخرم برای بطون، ایب نداره. اگر مصلحت البطون اقتضا میکنه برای خرید ثمن، برای خرید مغازه، مغازه خریده میشه.
اگه به ضرورت مبدل هم بفروشن،
همین دیگه مبدل رو گفتیم میفروشن دیگه.
از مال اصلی چی؟ مال اصلی
آقای من اصلا مبدل رو میفروشن دیگه، اصلا مبدل رو نفروشن دیگه بدل نمیاد. چه اصلا بدل چه میاد؟ اصلا بدل زمانی میاد شما اونو بفروشید چون خراب شده، چون قابل انتفاع نیست. بدل او رو میخواییم چکار کنیم؟ ما میگیم بدل او رو نیازی نیست للمماثل للمبدل خرید باری بشه. روشن شد؟ فالحاصل خلاصه کلام اینه ان الوقف ما دام موجودن به شخصه. وقف خودش به شخصه موجوده، به شخصه یعنی خود مبدل هست. یه وقت خود مبدل به شخصه نیست، به مالیتی هست. مالیتی یعنی ثمنش هست، نه به شخصه موجوده، مجوزی برای فروش نیست. اون وقت لا یلاحظ فیه الا مدلول کلام الواقف. در این فرض ما ملاحظه نمی کنیم مگر مدلول کلام واقف را، به غرضش هم کار نداریم، فقط اون انشایی که در وقف کرده اون انشا برای ما معیار است. این چیه؟ خود مبدل یعنی خود مال وقفی اصلش باشه. اما و ازا بیه، اما اگر این وقف فروخته شد به خاطر عذری فروخته شد و انتقل الثمن الى الموقوفون الیهم و ثمن هم منتقل شد به موقوفون الیهم، لم یلاحظ فیه لا مصلحتهم، بازم در اینجا ملاحظه نمیشه در این ثمن مجر مصلحت این موقوفون الیهم، دیگه مماثل غیر مماثل مهم نیست. هازا، این خلاصه نظر شیخ انصاری. میشه علامه هندی یه جمله در تذکره داره با این حرف ما یه مقدار فرق میکنه، دو سه تاشو توضیح دادم. این متن تذکره رو زود بخون خیلی آسان. و قال العلامه فی محکی تذکره، علامه در اون کتابی چه تذکره است از او برای من حکایت شده، یعنی در این زمان چه شیخ این کتاب رو می نوشت این صفحه رو تذکره دستش نبوده، به همه خاطر نمیگه قال العلامه فی تذکره فی محکی تذکره. کل مورد جوزنا بی الوقف، علامه می فرماید هر موردی که ما بی وقف رو جایز بدونیم، الان این باغ رو فروختیم وقفی بوده، این خونه رو فروختیم وقفی بوده، فانه یباع فروخته میشه جایز دونستیم، و یصرف الثمن الى جهت الوقف، دیگه ثمن رو در جهت وقف باید مصرف بکنیم، نمیشه ثمن رو ببریم خودمون شخصی مصرف کنیم، در اون جهتی که وقف است. فاین امکنه، ببین ما اینو حرفشو قبول نداریم، ما اینجا ایشون مماثل رو میدونه، میگه فاین امکنه شراء و مثل تلچل این، اگر ممکن باشه خریدن مثل این عین، این باغ و خروخته ایم یه باغ دیگه میتونیم بخریم، اینجا باغ آب نداره، زمین خشکسالیه، ما میتونیم اینو بفروشیم، خلاصه میخرن به قیمت هایی، در یه جای دیگری باغ بخریم. میگه
بله باید باغ بخریم،
بله ایشون میگه هله، ایشون مماثل رو شرط میدون. فینم چنشرا و مستو تلچل این مما ینتفع به، از اون البته مثلی که بهش بتونیم استفاده کنیم، کان اولا، ایشون میگه این اولویت داره، پس اولویت اول مماثله، و الا جاز شراء کل ما یسه و وقفه، اگر مماثل نه اینطوری نیست، یعنی یه مماثلی که بشه استفاده کرد ما پیدا نکردیم، اون وقت جایز خرید هر چیزی که وقفش صحیحه. میدونید وقف چه چیزایی صحیحه؟ وقف چیزایی که عینش بمونه بشه از خودش استفاده کرد، ما نمیتونیم اینا رو وقف کنیم، چرا؟ چون عینش از بین میره، اونایی رو میشه وقف کرد که عینش بمونه. خب و الا دقت کنید، اگر ما نتونستیم حتی یه چیز دیگری هم با این ثمن بخریم، پس اول مماثل، مرحله دوم هر چیزی یسه و وقفه، مرحله سوم این و الا، یعنی مرحله سوم صرف از ثمن الى الموقوفون الیه، ثمن رو میدیم به موقوفون الیه مصرف بکنن، اینم ما قبول نداریم، ما ثمن رو هیچ وقت به موقوفون الیه، مال موقوفون الیه موجود نیست، ثمن لل بطونه، میدیم به اونها، یعملو بهی مایشا ماشا، انجام میدن به این ثمن هرچی دلشون خواست. این سه مرحله ای، لأن بعد استدلال کرده لأن فیه جمعا، در این ترتیب فیه، یعنی در این ترتیب، در این سه مرحله ای که ما توضیح دادیم، جمعا بین توسل الى غرض الواقف، ما بعضی نکات رو جمع میکنیم، اولا در اولین مرحله میخواییم غرض واقف رو رعایت کنیم، جمع میکنیم بین این چه برسیم به غرض واقف. چه غرض واقف چی بوده؟ من نفع الموقوف له علی دوام، چه موقوف له دائما بتونم منفعت ببرم. به همین خاطر گفتیم اول مماثل رو بخریم، مرحله دوم گفتیم هر چیزی یسه و وکوه رو بخریم، و بین نص دال الا عدم جواز مخالفت الواقف، و جمع میکنیم بین اون نصی که جایز نیست ما مخالفت کنیم با واقف، اون نص رو آورده برای مماثل گویا. میگه الوقوف الا حسب ما یوقفها اهلها، این نص دلالت میکند که نباید مخالفت کنیم با واقف. پس به همین خاطر ما این سه مرحله گفتیم، اول گفتیم مماثل، حیث شرط تعبید، جایی که واقف شرط تعبید کرده باید ما مخالفت با واقف نکنیم. خب آقا تعبید کرده، شما پس چرا میفروشید؟ میجید آخه مال وقفی یک ماهیت شخصیه داره، یه ماهیت نوعیه داره. ماهیت شخصیش این باغ، ماهیت نوعیش باغ، ماهیت جنسیش اینه چه یه چیزی پایدار بمونه. مال وقفی چه ما در مرحله اول دوم رعایت کردیم اینو، درسته شخص باغ رو فروختیم اما گفتیم مماثل بخریم تا این نوع باغ رعایت بشه. میگه فعیزا لم یمکنو تعبید به حسب شخص، وقتی وقف ابد به حسب شخص ممکن نشد، به حسب شخص اینجا آدم نیست ها، یعنی شخص و حاصل باغ. و ام چنه به حسب نو، اما میتونیم به حسب نو تعبید کنیم. منظور از حسب نو یعنی مماثل خریدن، اون وقت وجبه، لانه موافق لغرض الواقف. چون این لأنه ضمیر هو برمیگرده لأن نو، چون این نو یعنی مماثل، نوع باغ با غرض واقف موافقه. واقف خلاصه باغ داده بود به اینها، ما باغ فروختیم لاقل با غرض واقف باغ به اینها بخریم. و داخلون تحت الاول، یعنی تحت داخل میشه تحت وقف اول. اول منظور یعنی اون وقف اول چی بوده؟ باغ بوده دیگه. ما با این سمن مماثل بخریم داخل میشه در اون وقف اول، الذی وقع العقد علی، خلاصه عقد بر این اون وقف اول شده دیگه. منظور از عقد یعنی عقد الوقف، یعنی ما باید رعایت کنیم واقف چجور وقف کرده، وقف اول چجوریه، این سمن رو هم در اون مسیر مصرف کنیم. ببینید ما نمیتونیم، یه ضرب مثلی هست در بین مردم هم استعمال میشه، ما لا یدرچ کلو لا یدرچ کلو، اگر یه چیز رو همشو نمیشه درد چرد لا همشو ترچ نمی کنن. شما مثلا یه روزی چهار تا درس دارید، یه کاری دارید، یک درستون از بین میره، همه درساتون نمیتونید اون روز ترچ کنید. این معناش نیست همشون رو ترچ کنید، اون یک ساعت رو ترچ کنید. ما اینجا شخص این باغ رو نمیتونیم نجه بداریم، شخص این باغ، اما نوع این باغ چه میتونیم نجه بداریم. به همین خاطر اینا استدلال بر مماثله ها. میگه و مراعات الخصوصیت الکلیه، اگر خصوصیت کلی رو میخواستیم مراعات کنیم، یعنی خصوصیت کلی یعنی چه؟ یعنی شخص این باغ رو نجه بداریم، اون وقت چی میشد؟ ضرر به همه بود چون غیر قابل انتفاع شده. تفسی الی فوات الغرض به اجمعی، تفسی یعنی تنجر رو منجر میشه به اینکه غرض کلش از بین بره. خلاصه ما باید اینجا رو بفروشیم، اینجا رو نجه بداریم تمام غرض از بین میره، اما شبیه این بخریم یه مقدار غرض از بین میره. ولی خب آقا چرا فروختید سمن رو به ترتیب، گفتید اول باغ بخریم، و دوم گفتید هرچی یسه و وقفهو بخریم. خلاصه در مرحله اول و دوم مرحوم علامه گفت للبطود، در مرحله سوم یه مقدار چیز شرط سمن رو دیگه بدیم به اینا هر کار میکنن. میگه ما مرحله اول و دوم به خاطر رعایت مستحقین معدوم گفتیم، چه للبطون بشه. مرحله سوم دیگه چون ممکن نشد گفتیم خرج دیگه. ولی ان قصر السمن للبایعین، اگر ما منحصر می‌کردیم این پول رو بر بایعین، می‌گفتیم اینا فروختن پولم به اینا بدیم. منظور از بایعین چیه آقای عزیز؟
موجودین
بطن موجودین هستند. این یکتزی خروج باقی البطون عن الاستحقاق، این سبب میشد که باقی بطن ها از استحقاق خارج بشن. دیگه اونا هم مستحق بودن آخه، نسبت به باغ اونا هم مستحق بودن. گفتیم نظر شیخ این است اونا هم ملکیت شعنی دارن فعلا. این خارج میشد اون به غیر حق، بدون هیچ حقی هم استحقاق اونها رو ما خارج میکردیم. ما انهم یستحقون من الوقف، با اینکه اونا هم مستحق وقفن، چه ما یستحق البطن الاول، چنانچه بطن اول هم مستحقه. و یوگت در وجود دوهم حال الوقف، این واقف وجود اونها را در نظر گرفته حال وقف. چرا در نظر گرفته؟ چون اصلا وقف کرده برای همه بطون، اصلا اونا رو تصور کرده، گفته آقا من اینو وقف میکنم به این فرزندان، بعد نوهاش، بعد تا ادامه میاد. همه اینها رو در تقدیر گرفته، ملاحظه کرده. این الوقف چون این الوقف ملاحظه شده اونا مستحقن. اینا حرف های مرحوم علامه هلیست. بعضی قسمت ها شما قبول داریم، ولی سه چهار تا اشکال اساسی داره. اولا ما مماثل رو شرط نمیدونیم، این یه اشکال. ثانیاً ما در مرحله دوم هم اشکال میکنیم، کل ما یسه و وقفه و درست نیست، باید بگیم ما اصلح لهو. من چیم کل ما یسه و در مرحله دوم میگه هرچی خریدی خریدی ایم نداره، میگیم نه ما اصلح لهو. در مرحله سوم هم قبول نداریم، سمن رو چرا میدید به موجودی؟ همین استدلال برای مرحله هم هست. به همه خاطر مرحوم شیخ کلی میگه، چون بخواد نقد کنه باید همه عبارتاشو نقد کنه. از بعضی از شافعی هم یه نوع علمای شیعه و شافعی حکم دیگری میاره، میگه اونا میگن که اصلا از ابتدا سمن رو بدیم به موقوفون لیهم موجود، اونا فروختن دیگه، یعنی انگار سمن حکم وقفو نداره، باغ وقف بود دیگه، سمن مال او خودشونه. میگه و قال بعض علماء اینا و شافعیه ان سمن الوقف چقیمت الموقوف ازا تلفه. آقا سمن با قیمت فرقش چیه؟
سمن با قیمت روزش هست.
ببین قیمت چیزیه که میندازی به طرف، سمن ارزشش.
نه برعکس. ببین قیمت ارزش بازاری یک کالاست، سمن ارزش قراردادیشه در معامله، در معاوضه. در کجاها اینا به درد بخورن؟ قیمت در اتلاف. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر کس مال غیر رو تلف کنه سمنشو نمیده، چه قیمتشو میده. اونجا سمنی در کار نیست، سمن در قرارداد معامله است. یه نفر شیشه پنجره یه نفر رو شکسته، چقدر باید قیمت بده؟ اون چی در بازار است. اما اگر میخواست شیشه خرید فروش کنه دیگه قیمت نیست، سمنه، هر مقدار توافق کرده. ممکنه بین سمن و قیمت عموم خصوص منبت، ممکنه سمن بیشتر از قیمت بشه یا کمتر از قیمت بشه، ممکنه سمن مساوی با قیمت بشه. خب گفتن ان سمن الوقف، سمن الوقف چه اتفاق میفته؟ زمانش وقف رو بفروشیم، وقف رو میخواییم بفروشیم. سمن وقف چه قیمت الموقوف، مثل قیمت مال وقفیه، قیمت وقف چه اتفاق میفته؟ ازا تلفه، وقتی تلف بشه. ببین یه نفر اومد مال وقفی رو تلف کرد. من گوسفند رو مثال بزنم، یه وقت شما گوسفند رو میفروشید، گوسفند وقفی رو بهش میگن ثمن الوقف. یه وقت یه نفر میاد ماشین رو میزنه به گوسفند، گوسفند میمیره، خب ضامنه دیگه. اینجا دیگه ثمن الوقف و ضامن نیسته. چه چیزی رو ضامنه؟ قیمت الوقف. در بازار گوسفند قیمتش چند نوا میجه، اینا میگن که ثمن وقف مثل قیمت وقف، هر دو شد مثل همان. فیصرف الثمن علی الموقوف علیه، فقط ثمن رو میدیم به چی؟ به موقوف علیه، اونا مصرف میکنن. دیگه سه مرحله ای نیست علی رأی، بنابر رأی. خب پس مرحوم علامه هلی بله؟ ببین اون سه مرحله نبود؟ خب سه مرحله رو بشمار.
اول مماثل،
اول مماثل اصلح، نه اصلح نبود، یسه و
صلاحیت،
هر چیزی چی یسه و وقفو سه. خب این بعض العلماء همه فقط مرحله سوم رو گفتن، اون مرحله اول و دوم رو نگفتن. گفتن مالی چه وقفی چه فروخته بشه دیگه ثمنشو به همین موجودون میدیم، میگیم بیایید آقا، دیگه انگار وقف تمام شد.
خب
طبقه یک رأی، ولا یخفا علیچه مواقع و رد و القبول فی کلامه، بر شما مخفی نیست در کلام علامه کجاها رد باید بشه، کجاها باید قبول بشه. من سه تا رد گفتم برای شما، هر سه مرحله مردود. نه مماثل ما شرط میدونیم در مرحله اول، اصلح رو شرط میدونیم، نه در مرحله دوم یسه و وقفه رو شرط میدونیم، در مرحله سوم هم چه ثمنه ما میدیم، اگر ثمنم نجح بداره برای کل چی نجح میداره داشته میشه، کل البطون. روشن؟ خب برگردی. خب آقای عزیز، نه اصل این چه فروخته میشود دو قبول داره، چه فروخته میشه جایز وقف فروشه، اما این راهکارهاشو قبول نداره. اصل این چه جایز فروخته بشه. خب آقای عزیز، خب بحث فعلی نشه، این که گفتیم میفروشه بعد طبق حرف علامه مماثل، طبق حرف شیخ اصله، این چیزها رو چه چیزی انجام میده؟ عهده‌دار این چیزها چیه؟ ایشون اول میگه چه عهده‌دارش بطن موجود، به خاطر اینکه ذی حقاً از یه جنبه ای الان ملکیت فعلی اوناست، یکی هم حاکم شهر، اینم به خاطر چه متولی بطنهای معدومه، اونا هم الان ملکیت دارن، ملکیت شأنی دارن. پس این دوتا با هم جمع میشن، اینا حاکم مثلا به طرف میسپره چه شما هم از طرف من مثلا وچیل برو مثلا اینو بفروش، بعد ثمنش مثلا یه بغازه بخر، ثمنش یه چیز دیگه بخر. پس متولی اینن. بعد یه احتمالی میده، میگه احتمال داره نه اینا نباشن، ناظر وقف، اگر واقف برای وقف ناظر انتخاب کرده اون ناظره، ناظر ممکنه غیر از بطن موجود باشه. مثلا یه نفر وقف کرده گفته ناظر فلان کسی، خب اینجا بعد گفته چه آخه ناظر وظیفش رصد کیفیت اجرای وقفه، این دیگه اینو میخوایم از وقف خارج کنیم، بدل رو وقف کنیم، این در حیطه ناظر نیست. مثلا یه نفر رو مدیر مدرسه کردن برای کارهایی که مدرسه بماند و اداره بشه، و الا میخوایم مدرسه رو برداریم جای دیگه بریم، این دیگه ناظر در بر عهده ناظر نیست. این حرفا چه چیز سختی نیست. ثم ان المتولی للبی هو البطن الموجود، این چه متولی بی چه چسی باشه میشه بطن موجود، به زمیمت الحاچه، حاچه میشه الگی منگه بله سایر البطون، قیمه، یعنی سرپرسته، از طرف سایر بتونه، چون الان معدومند جدا. و یحتمل ان یکون هذا الى ناظر این کانه، احتمال داره این کار، این عهده‌داری بر ناظر باشه، اگر ناظری باشه. ناظر رو واقف در وقف نامه در نظر میتونه بگیره، آقا این وقف رو کردم به این بتون، به این خاندان، ناظر وقفم فلانی، اگر باشه. لانه المنصوب اول استدلال میکنه، میگه میدونید این احتمال برای چیه؟ چون اصلا ناظر رو نصب کردن لمعظم الامور راجعت للوقف، برای کارهای عظیمی چه مربوط به وقف، اکثر کارهایی چه مربوط به وقفه این ناظر باید انجام بده. الا ان یقال، مگر این چه بیاییم بگیم نه، اون در اجرای وقفی چه موجوده ناظره، الان میخواییم وقفو اصلا از ریشه چیکار کنیم، بفروشیم به یک چیز دیگر، اینجا دیگر اون دایره ولایتش نیست، دایره نسبش نیست. الا ان یقال به عدم انصراف وظیفته المجعوله، الا اینجا گفته بشه نه انصراف نداره، اون وظیفهی که جعل شده از قبل واقف به اینجا انصراف نداره، به تصرف در خود عین، اینجا میخواییم در خود عین تصرف کنیم، خود عین رو بفروشیم، نه ناظر العین تصرف فل عین نمیتونه بکنه، اون جایس عین باشه در اجرای منویات واقف ناظر باشه. و ساق، خب یه بحث دیگری هم هست، این ناظر، ناظر این باغ بود، ما این سمن رو فروختیم، خلاصه چه ناظر به فروخت، چه اون احتمال اول چه حاکم شهر با بطن اول فروخت، خلاصه فروخت، رفتن تا مغازه خریدن، آیا این ناظری چه در باغ ناظر بود از طرف واقف همونم ناظر اونجاست؟ میگه نه، ناظر به عین تعلق داره، این عین دیگه از بین رفته. میگه و ظاهر سکوت و نظارتی ان بدل الوقف، ناظر نظارتش دیگه ساقط میشه نسبت به بدل وقف، به خود وقف ناظر بوده، به بدل وقف دیگه ناظر نیست. و یحتمل بقاؤه، میگه احتمال داره نه، بیاییم بگیم ناظر نظارتش بازم باقی، اقتضای بدلیت، لتعلق حقه به عین الموقوفه، چون این ناظر حقش متعلق بود به این عین موقوفه، خب بدلم میاد جای او میشینه دیگه، جا به جای صورت چیف بدل شد دیگه، و فیتعلق به بدلها، پس حقش، حق ناظر یعنی حق نظارتش متعلق میشه به بدل این عین. چرا؟ لاقتضاء المبادله، ما خرید فروش کردیم، خرید فروش یعنی چه؟ جا به جایی، وقتی جا به جایی شد، من ناظر به اینجا چی داشتم؟ ناظر بودم. بعدش در بحث مثلا مدیریتم، شما این مدرسه رو منتقل کنید به جای دیگه، مدیریتش بازم هنوز پابرجاست دیگه، اینطوری احسنت این استدلال شده. بحث دیگر الان شروع میکنه، چه دیره دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.